بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اخیارات جلد 5 صفحه 210 عبارت و اما مذکره فی الریاض. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان. قبل از اینکه وارد عبارت صفحه 210 بحث مناقشه مرحوم شیخ در کلام صاحب ریاض بشویم، یک اشکالی رو بعضی از دوستان فرستاده بودن توی گروه، من این رو پاسخی عرض کنم بعد وارد عبارت صفحه 210 میشه. اشکال به عبارت صفحه 204 نقل شده که چه فرقی هست بین این تو این تعبیری که مرحوم شیخ در وفیه مع ان من صدق القلب اومدن تفسیر قائل شدن، بین استناد به آیه تجارت یا نهی از اکل مال به باطل با سایر ادله اثبات خیار قبن، که اگر ما این دوتا آیه رو مستند قرار بدیم اینجا میتونیم بگیم که در اون فرضی که اقدام بر معامله با احتمال ضرر بوده باشد اینجا اشکالی نخواهد داشت و خیار قبل ثابت نخواهد شد. چه نکته‌ای تو این دو تا آیه هست که اگر ما استناد به این دو آیه بکنیم اون فرضی که اون تفصیل بالا قائل شده بود اون تفصیل وجیه میشه و قابل دفاع میشه؟ ببینید نکتهش اینه که اگر ما آیه تجارت انتراز یا اکل مال به باطل رو مستند خیار قبل بدونیم، این آقای صاحب تفصیل میتونه بگه که خب چون جایی که احتمال میده که نقص و زیاده هست، ولی با وجود این احتمال میگه مهم نیست برام، اقدام میکنه و راضیم به این معامله، اینجا دیگه عرفن تجارت این شخص تجارت انترازی محسوب میشود. یعنی میگه خودش راضی بوده به این معامله، پس دیگه خیار قبن نمیاد اینجا بگه که آقا چون تجارت انتراز نیست یک قبنی محقق شده و یک خیار قبنی وجود دارد و میتونه معامله رو به هم بزنه. یا اکل مال به باطل دیگه اینجا صدق نمی کنه. یعنی بدید دست عرف، عرف میگه که این آدم که این احتمال رو میداد ولی با وجود اینکه این احتمال رو میداد مسامحه میکرد، مهم نبود براش، التفات نداشت به این نقص و زیاده و عقدی که منعقد میکرد کاملا براش مطلوب بود و دنبال رسیدن به اون مبیع یا اون ثمن بود به هر ترتیبی، این دیگه مصداق اکل مال به باطل محسوب نمیشود اندل اغلا ول عرف. پس نکته تجارت انتراز و نهی از اکل مال به باطل اینه که موضوع تجارت انتراز محقق میشود و اکل مال به باطل منتفی می شود تو این فرض، لذا این تفصیل وجه پیدا میکنه. اما اگر ما اومدیم به اجماع استناد کردیم یا به لازرر تمسک کردیم، اجماع عمومی که تو این فتوا بود که میگفت در هر معامله ای اون عموم رو نداشت و اختصاص داشت به قبن بی، لازرر هم فقط فرض علم طرفین و علم مغبون رو بر اقدام خارج میکرد، فرض احتمال رو دیگه لازرر ازش استثناء نشد و این استثناء شما دیگه اونجا بنابر استدلال به لازرر وجهی نخواهد داشت. پس این تفصیل بنابر استناد خیار قرن به شهرت و اجماع و یا حدیث لازره وجه نخواهد داشت، اما بنابر استناد خیار قرن به آیه تجارت انتراز یا نهی از اکل مال به باطل وجه خواهد داشت، چون میشه گفت تو این فرض دیگه تجارت انتراز است و اکل مال به باطل نیست. امیدوارم این مسئله حل شده باشه برای دوستان. اما بحث ما در فور و تراخی بود، یک عبارتی از ریاض نقل شد و مرحوم شیخ میخوان اون عبارت صاحب ریاض رو الان مناقشه بکنه. فرمایش صاحب ریاض یادتون باشه در صفحه 206 اونجا فرمود، پایان صفحه 206 اول مسئله، گفت ذکر فی ریاض که مستند ما در خیار قبل اگر اجماع منقول باشد، اینجا میتونیم بریم سراغ استصحاب، ولی اگر نفی ضرر بوده باشد باید به همون زمان اول اکتفا بکنیم و ضرر با همون زمان اول دفع می شود و دیگه وجهی نداره که ما خیار بدهیم. بنابراین مستند ما اگر لا ضرر باشد قائل به فوریت می شویم، اگر اجماع بوده باشد قائل به تراخی. این تفصیل مرحوم صابریاز بود. مرحوم شیخ میگن که این تفصیل ایشون رو ما نمیپسندیم، گرچه حالا در پایان یه توجیه هم برای تفصیل ایشون میآورن. مناقشه شیخ چیست؟ میگن آقای صابریاز، این این مبنایی که شما برای تفصیل فرمودید از نظر ما مخدوش است. چرا؟ چون ما یا در موضوع استصحابمون و مستصحبمون اهل تدقیق هستیم، اهل احراز بقاء موضوع به دقه هستیم. اگر این گونه باشد استصحاب ما جاری نخواهد شد. حالا مدرک خیار هرچه میخواهد باشد، چه خیار مستند به اجماع باشد چه به لا ضرر. و اگر مبنای ما در بحث احراز بقاء موضوع مسامحه عرفیه باشد و بگوییم صرف بقاء موضوع بالمسامحه العرفیه برای اجرای استصحاب کفایت میکند، اگر این باشد اینجا هم استصحاب جاری می شود، باز بلا فرق بین الدلیلین. یعنی چه مستند ما قاعده ضرر باشد چه اجماع بوده باشد. این تفصیل شما وجهی ندارد. ما باید ببینیم مبنامون در احراز وحدت موضوع چیست، مسامحه عرفی است یا دقته. این اشکال رو مرحوم سید مجاهد هم بهش اشاره کردن و حالا با یه بیانی که خواهیم خوند. البته در پایان مرحوم شیخ میگن مگر اینکه جناب صاحب ریاض بخواهد بگوید که وقتی حکم مستند به لازرر است دیگه موضوع خیارش چون میشود متضرر عاجز از تدارک و این در فرض گذشت زمان از ابتدای عقد و تأخیر پیش آمدن دیگر وجود ندارد چون او متضرر عاجز از تدارک نیست، اگر بخواهد این را بگوید و با استناد به لا ضرر بخواهد جلوی استصحاب را به این دلیل که موضوع عوض شده است بگیرد، این حرف بدی نخواهد بود و شبیه همون حرف ماست. یعنی جناب صابریاز هم داره همون تفصیل ما رو قائل می شود که اگر وحدت موضوع احراز بشود میتونیم استصحاب کنیم و اگر نشود نمیتونیم استصحاب کنیم و در لا ضرر چون موضوع وحدتش احراز نشده است نمیتوان استصحاب کرد. یعنی ایشون هم به نوعی همون حرف ما رو زده با یه ادبیات دیگری، با یک بیان دیگری. ببینید میگه و اما ما ذکره فی الریاض، مرحوم اسد علی طباطبایی رحمت الله علیه صاحب ریاض ففیه، که میدونید ایشون تو مقدمه ریاض نوشته که من این ریاض رو به عنوان چک نویس و بالاخره مسوداتی برای بحث فقهی خودم نوشته بودم شد کتاب. یعنی ایشون میخواسته مسئله فقهی استنباط کنه، شروع میکرده روی کتاب، روی خط، روی کاغذ خط خطی میکرده به عنوان پیش نویس، به عنوان مسوده، برای اینکه مسئله رو درست تصویر بکنه، عدل در رو بیاره. اون وقت این مسودات ایشون شده کتاب ریاض با این عظمتش. این نشان دهنده بالاخره عظمت علمی ایشونه. فرمایش صاحب ریاض ففیه، این تفصیل ایشون که گفت اگر مدرک لا ضرر باشه استصحاب نمیشه، اجماع باشه استصحاب جاریه، انه ان بنیل، بله ان بنل امر، جناب صاحب ریاض، یا ان بنی الامر، اگر مبنای امر ما کلن بر چه باشد؟ بر تدقیق باشد فی موضوع الاستصحاب. اگر ما بنابر تدقیق در موضوع استصحاب داشته باشیم و قالب مسامحه نباشیم، که ما اشرنا هنا و حققنا فی الاصول، که همینجا گفتیم تو اصولمونم این رو به تحقیق رسوندیم، که البته عرض کردیم مرحوم شهیدی و مرحوم سید اعتراض دارن که نه، شما اون چی که تو اصول گفتید مسامحه است و نه دقت، که ما یه جوری از شیخ دفاع کردیم جلسه قبل. اینجا فلا یجری الاستصحاب و این کان المدرک للخیار اگر مبنای ما تدقیق در احراز موضوع استصحاب باشد استصحاب جاری نمی شود، ولو مدرک خیار قبل ما اجماع بوده باشد و نلا ضرر، لا ضرر نباشه اجماع باشه. اما و این بنی علی المسامحه فیه کما اشتهر، اما اگر مبنای ما مسامحه در موضوع استصحاب باشد که مشهورم نظرشون همینه، جرل استصحاب، استصحاب جاری میشد و این استون دف الخیار الى قاعدت زرر، ولو مستند ما در خیار قاعده زرر باشد. پس ببینید ملاک مستند بودن خیار قبل به لا زرر یا اجماع نیست، ملاک چیز دیگری است. ملاک این است که تدقیق باشد مبنای ما در کشف موضوع و وحدت موضوع یا مسامحه. هم طرف به این اشکال ولده قدس سرهما، فرزند ایشون مرحوم سید محمد مجاهد رحمت الله علیه در مناهل که کتاب فقهی مرحوم مجاهده و کتاب اصولیشون هم دوستان مستحضر مفاتیحه، مستندن الى احتمال ان یکون الضرر علتا محدثتا یکفی فی بقاء الحکم و انر تفع. استناد مرحوم سید محمد مجاهد در این اشکالی که بر پدرش کرده به اینه، به این که احتمال دارد که ضرر علت محدثه‌ای باشد که یکفی فی بقاء الحکم و انر تفع. یعنی به پدر گفتن پدر جان چرا شما در فرضی که مدرک لا ضرر بوده باشد استصحاب را جایز و جاری نمیدانی و میگویی به همون آن اول باید اکتفا کرد، چه بسا ضرر علت محدثه‌ای باشد که برای بقاء الحکم هم کفایت میکند ولو خودش چه شده باشد، مرتفع شده باشد و ضرر از بین رفته باشد. خب این حرف سید محمد مجاهد بوی همون مسامحه عرفیه خودمان را میدهد دیگه، یعنی این همون مبتنیه بر همون مسامحه عرفیه. یعنی میگه پدر جان همین که ضرر آمد و این شخص متضرر شد خیار قبل کرد و دیگر برای بقاء خیار قبل نیاز به احراز وحدت موضوع به دقت عقلیه نیست که شما نگران عدم وجود ضرر در آنات ثانی و ثالث و رابع بوده باشی. دوستان این همون بحث حیثیت تقییدیه و تعلیلیه هم هست دیگه، که آیا ضرر حیث تعلیلی است فقط یا خیر حیث تقییدی هم هست. اگر بگوییم حیث تعلیلی است می آید احداث می کند و دیگه در ادامه برای ثبوت حکم مبتنی بر ضرر ما نیازی به حضور بالفعل ضرر نداریم. اما اگر گفتیم حیثیت تقییدی است، نه، تا وقتی این حکم خواهد بود که ضرر هم بالفعل وجود داشته باشد و قابل تدارک نبوده باشد. وقتی که این آقا تونست و ضرر خودش رو تدارک نکرد دیگر حکم هم نخواهد. خب بعد مرحوم شیخ میگن الا، این الا فرمایش شیخه دیگه، از اینجا اون عبارت سید محمد مجاهد رحمت الله علیه تمام شد در مناهل. البته آقایون در پاورقی اشاره کردن که این مستند رو پیدا نکردن، یعنی اصل حرف سید محمد مجاهد هست، بحث ارزم بزرگ شما اشکالی که ایشون داره، ولیکن مستندی که مرحوم شیخ نقل میکنن ایشون آقایون پیدا نکردن. دوستان یه تتبعی بکنن ببینن چیزی پیدا میشه یا نه. بعد اینجا عبارت میشه مال شیخ، الا ان یدعا انه اذا استند الحکم الى الضرر فالموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره و هو غیر محقق في الزمان اللاحق كما اشرنا. مگر اینکه ادعا شود که، یعنی مرحوم از طرف صاحب ریاض بیا چنین ادعایی مطرح بشه، دفاع بشه از ایشون که آقا ایشون هم دارن این حرف شما رو میزنن جناب شیخ، که ایشون میخواد بگه وقتی حکم مستند است به لازرر، موضوع خیار متضرر عاجز عن تدارک ضررهی است، متضرری است که از تدارک ضررش عاجز است و هو غیر محقق فی الزمان اللاحق، و این متضرر عاجز از تدارک ضرر این در زمان لاحق دیگر چه می شود؟ منتفی می شود و دیگر وجود ندارد. وقتی دیگر وجود نداشته باشد کما اشرنا می شود، یعنی دیگر موضوع منتفی شده، قابل استصحاب نخواهد بود. وقتی می شود حرف ما، یعنی ایشان هم می خواهد بگوید اونجایی که موضوع هست استصحاب هم می شود، اونجایی که موضوع احراز نمی شود مثل اگر استناد ما به دلیل ضرر بوده باشد، اینجا دیگه استصحاب جایی نخواهد داشت. این میشه همون حرف ما. خب اینم از این بحث. یه بحث دیگری رو از مرحوم عاشق علی کاشف الغطا نقل کردن در تعلیقی که ایشون بر لمعه داره، حالا چون عبارت دقیقیه و نکاتی توش هست ما میخونیم، ولی خود مرحوم شیخ این تفصیل رو تفصیل لا محصل لهی میدانن، میگن تفصیل از نظر ما تفصیل دقیقی نیست. ایشون چی گفته؟ مرحوم عاشق علی آل کاشف الغطا که از ارزم بزرگ شما مدققین فقهای ما محسوب میشن و اون حاشیه و شرح خیارات لمعه ای که معروف به حاشیه کاشف الغطا مال ایشونه، مال عاشق علیه، نه مال مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا. ایشون اومده گفته که آقا ما باید بریم ببینیم که لزوم عقدی که میخواهیم از عفو بالعقود و امثال عفو بالعقود استفاده کنیم چگونه لزومی است. اگر این لزوم به این معناست که اثر عقد مستمر است و همیشگی است و یک عموم ازمانی هم دارد همان گونه که عموم افرادی دارد، اینجا ما میتونیم چیکار کنیم؟ بریم سراغ عموم، یعنی در اون برهه‌ای که لزوم برداشته میشه دست از لزوم برمیداریم، اما در ما بعد اون برهه وقتی شک پیدا میکنیم بریم سراغ عموم. اما اگر گفتیم نه، این لزوم عموم ازمانی نداره و صرفا اومده عفو بالعقود صرف اصل وجود لزوم رو ثابت کنه، اما عمومیت ازمانی عفو بالعقود و لزوم عقد رو نمیخواد بگه، اگر اینجا بگیم خب اینجا هم استصحاب در اون آن مشکوک بعد از ثبوت خیارمون در اون آن اول، بعدی که تمام میشود اون آن اول، دو تا استصحاب ما با هم درگیر میشن. از سوی استصحاب لزوم میگوید من قبلا اینجا بودم، تو اومدی ما رو کنار زدی و ما دوباره باید برگردیم سر کارمون، و از سوی دیگر استصحاب خیار یا جواز عقد میگوید نه من باید ادامه پیدا بکنم. و در بین این دو استصحاب ایشون میگه که استصحاب بقاء خیار مقدم میشود. چرا؟ چون این سببیه، چون شک ما در لزوم عقد و عدم لزوم عقد ناشی از شک در بقاء خیار و عدم بقاء خیاره. اینجا نوبت میرسه به استصحاب بقاء خیار. پس تفصیل ایشون مبتنی بر این شد که اگر آیه شریفه و ادله لزوم عفو بالعقود اینها یک عموم ازمانی دارند، ما میریم در اون برهه‌ای که این عام تخصیص خورده دست از این عموم برمی‌داریم، در آنات بعدی برمیگردیم سراغ این عمومات. یه نظیری هم آورده که حالا رو عبارت عرض خواهم کرد، تنزیل کردن به بحث نماز مسافر که حالا عرض میکنم. اما اگر عموم ما یک عموم ازمانی نبوده باشد و صرفاً اصل لزوم رو بخواد آیه شریفه اثبات کند، اینجا جای استصحاب خیار خواهد بود و نوبت به اثبات حکم لزوم نمیرسد. بعد خود ایشون در مقایسه این دوتا مبنا اومده اولی رو چه کار کرده؟ تقویت کرده. یعنی گفته به نظر من آیه دلالت بر عموم ازمانی دارد همونجور که دلالت بر عموم افرادی دارد. مرحوم شیخ به فرمایشات ایشون دو تا اشکال دادن که حالا در ادامه بهشون خواهیم پرداخت. ببینید ثم انه بنى المساله بعض المعاصرین الا ما لا محصل له. بعضی از معاصرین اومدن مساله رو مبتنی کردن بر یک تفصیلی که به نظر ما تفصیل لا محصل له است، تفصیل درستی نیست و خروجی مناسب و دقیقی ندارد. فقال ما لفظه، فرمایششون اینه، تو البته عبارت مرحوم عاشق علی در بحث فور و تراخی خیار تأخیر آمده، یعنی تو فور و تراخی خیار قبل مطرح نشده، تو بحث فور و تراخی خیار تأخیر مطرح شده، لکن فرمایشاتی که ایشون اونجا داشتن برای بحث ما هم قابل استفاده، یعنی عمومیت داره. خب ایشون اینجوری گفتن که ان المسألت مبتنیت علی ان لزوم العقد معناه یک ان اثر العقد این وجه اوله. دوستان بیان پایین یه بند مونده به پایان همین صفحه. او ان لزوم لیس کالعموم این دوتا مبناییه که اگر بخواید عدد بذارید تفصیل رو یعنی مبنای ما یا این شماره یک است که نتیجهش میشه بقا یا شماره دو است که نتیجهش میشه بقا خیار. ایشون میگه که ان اثر مبتنیت علی ان لزوم العقد معناه ان اثر العقد مستمر الی یوم القیامه و ان عموم الوفاء بالعقود عموم زمانی. ما آیا اثر عقد رو مستمر الی یوم القیامه میدانیم و میگوییم که عموم وفاء بالعقود یک عموم زمانی دارد، یعنی همون گونه که عموم افرادی دارد عموم ازمانی هم دارد؟ اگر این حرف رو بزنیم یه خروجی میگیریم. حالا سوال، برای چی این حرف رو بزنیم؟ با چه دلیلی این حرف رو بزنیم؟ استدلال میکنه به اینکه چرا باید این حرف رو بزنیم. استدلال میکنه للقطع و ان لیس المراد بالآیه الوفا بالعقود آنن ما بل علی الدوام، چون ما قطع داریم که مراد از آیه شریفه وفاء به عقود یک آن ما نیست بلکه دوامن است. همه میدونن که وقتی میگن وفادار باش به عقد یعنی همیشه پای عقدت بایست. و قرینه دیگری هم داریم و اون فهم مشهوره و قد فهم المشهور منها ذالک را، مشهور هم از آیه شریفه همین استمرار و بقا و عموم زمانی رو فهمیدن. و به اعتبار ان الوفا بها العمل به مقتضاها ولا ريب ان مفادها مفاده عرفا و به حسب قصد المتعاقدين عد دوام است. این واو رو معلوم شدی حذف کردن توی نسخهشون. ما هم که داریم باید واو تفسیری معنا کنیم، یعنی تفسیر همین وجه عموم ازمانی داشتن، یعنی به این معناست این عموم ازمانی که وفاء به عقود عمل به مقتضای عقود است و ما میدانیم که مفاد عمل به مقتضای عقود عرفن و به حسب قصد المتعاقدین هم از حیث نگاه عرفی و هم از نگاه متعاقدین و قصد متعاقدین چیست؟ دوام است. شما وقتی یک بیع انجام میدید بناتون بر اینه که دائما این ملک مال شما باشه و طرف مقابلتون ملتزم به این معنا باشد. فاذا دل دلیل علی ثبوت خیاره، حالا اگر این عموم زمانی که توسط آیه شریف فهم می شد از آیه شریف برداشت می شد اومد و توسط یک مخصصی تخصیص کرد و یه خیار اینجا ثابت شد، حالا من ضررن او اجماعن او نسن فی ثبوتهی حالا فل ماضی او مطلقن بناهن علی الاهمال للاطلاق فی الاخبار، اگر یه دلیلی آمد فیکون استثناءً من ذلک العام و یبقى العام علی عمومه، اگر یه دلیلی آمد و گفت این لزوم و این دوام تخصیص خورده است، حالا میخواهد ضرر باشد اون دلیل یا هر چیز دیگر که حالا توضیح از خواهم کرد این عدل درو، این دلیلی که آمده این صرفا یک استثناءه، این یک بخشی از این عام رو بر می داره ولی یبقى العام علی عمومه، عام ما بر عموم خودش باقی می ماند در ادامه. خب حالا اون دلیلی که میاد دلالت بر ثبوت خیار می کند یه وقت ضرر است یه وقت اجماع است که ما با این دوتا آشنا بودیم توی بحث خیار غم، دوتا دلیل معروف ما بر خیار غم. یه چیزی ایشون اضافه کرده او نسن فی ثبوته، یا یه نسی یه دلیلی که دال بر ثبوت خیار بوده باشد. این نس دوستان تو خیار قبل ما دیدید نس رو نپذیرفتیم، اما چون همونجور که عرض کردم مرحوم کاشف الغطا داره تو بحث خیار تأخیر صحبت میکنه، انشالله خواهید دید که در بحث خیار تأخیر ما نس هم داریم، نس هم وجود دارد. حالا این نس میاد دلالت میکند بر ثبوت خیار فل ماضی. فل ماضی منظور همون آن اول بعد العقبه، بلا فاصله بعد از عقد اینجوری هست، اما در آنات بعدی عرضم به حضور شما ما میریم سراغ چی؟ استصحاب. میاد میگه گاهی اوقات نس اومده فقط در ماضی، یعنی در اون آن اول اثبات خیار کرده، یا به صورت مطلق. این به صورت مطلق خودش توضیح میده، میگه که بناءً علی الاحماق فی الاخبار، اگر منظور از نص مطلق این باشد که روایت بیاد رسما دلالت کند بر اینکه همیشگی است این خیار، خب این که دلیل داریم ما بر اثبات خیار در آنات بعدی، و لذا این نص ما میاد و اون اصالت اللزوم و اوفو بالعقود رو تخصیص میزنه هم در آن اول، هم در ماضی، هم در مستقبل. اما ایشون میگه منظور من از نص مطلق نص مهمل است، نه نصی که دلالت بر اطلاق داشته باشد در عمود زمان، یعنی نصی که نیومده فقط بگه در این آن اول، به صورت مهمل گفته اینجا خیاری وجود دارد. پس این او مطلقا باید توضیح داده بشه، به این معنا نیست که بگه در ماضی و مستقبل همیشه این خیار هست، نه مهمل گذاشته، تصریح به اطلاق نداره و صرفا مهمله. خب ایشون میگه حالا که مفاد عقد ما عموم اوفو بالعقود ما عموم زمانیست، اگرم یه وقتی یه دلیلی اومد دلالت و ثبوت خیار کرد، یکونو استثناء من ذلک العام، استثنایی از اون عام خواهد بود، و یبقى العام على عمومه، عام ما بر عموم خودش باقی خواهد ماند، مثال نظیر که استثناء ایام الاقامه و الثلاثین و وقت المنسیه و نحوها من حکم السفر، مثل بحث مسافر که ما یک دلیل عام می‌داریم، گفته المسافر رو یا قصر صلاته، نمازش رو قصر می‌خواند. خب این دلیل عام ماست. این دلیل یک عمومیت زمانی دارد، هر مسافری در هر زمانی نمازش را شکسته می‌خواند. اون وقت یک استثناءهایی بر این عام وارد می‌شود، مثل ایام اقامت، میگه مسافر نمازش رو شکسته میخواند مگر قصد اقامت در باشه، یا ثلاثین مترددن است، کسی که 30 روز مردد مانده باشد، یا وقت المعصیه، مسافری که قصد معصیت در وقتی که قصد معصیت داره نمازش کامل، و نحوه ها مثل کسی که فرض کنید قصد سفر نداشته از اول، رفته به دنبال یه گمشده ای از شهر، همینجور هی مسافت رو طی کرده تیکه تیکه، اینا اومدن استثناء شدن از حکم سفر. خب اینها که استثناء شده اند، تا استثناءشون مشکوک بشود طبیعتا عام بالادستی ما چه خواهد بود؟ وجوب قصر خواهد بود. یعنی مثال، به عنوان مثال، یه کسی الان دیگه قصد اقامه 10 روز براش مشکوکه، و یا از قصد اقامه 10 روزش یا از نیت معصیتش برگشت. خب وقتی از نیت معصیت برمیگردد، دیگه باید بریم سراغ عام بالادستی، و عام داریم که المسافر و یقصر یا یقصر صلاته. خب این میشه وجه اول، که خب طبیعتاً اگر ما قائل به این مبنا شدیم، باید قائل به لزوم رجوع به اوفو بالعقود و ادله لزوم عقد بشویم در آن ثانی و ثالث و رابع بعد از فور. البته مرحوم شیخ اون پاسخ همیشگیشون اینجا خواهند داشت، در ادامه هم اشاره خواهند کرد که چی؟ نه آقا جان، اگر عموم ازمانی هم داشته باشد لکن زمان ظرف بوده باشد و نه قید، مکسر افراد نبوده باشد زمان ما، طبیعتاً با اولین تخصیص عموم از بین می رود و دیگه در آن بعدی زنده نمی شود، که حالا به این اشاره خواهیم داشت. خب مبنای دومی که اینجا میشه مطرح کرد این است که ان اللزوم لیس کالعموم و انما یثبت ملکاً سابقاً و یبقى حکمه مستصحباً الی المزیل، یا نه بیاییم بگیم که آقا لزوم لیس کالعموم، این اللزوم لیس کالعموم منظور اینه که اون عموم افرادی که اوفو بالعقود دارد نسبت به لزوم یه همچی عمومی ندارد. یعنی چی؟ یعنی عموم ازمانیش مثل عموم افرادیش نیست، یعنی عموم افرادی دارد عموم ازمانی ندارد. اگه ما این حرف رو بزنیم که ان اللزوم لیس کالعموم، عفو بالعقود عموم افرادی دارد اینجوری نیست که لزومش هم عمومیت داشته باشه. پس چی رو ثابت میکنه؟ یعنی در مقام بیان نیست دیگه، فقط اصل ملک میگه نمایوس به تو ملکن سابقا، و فقط میاد اون ملکیت سابق رو ثابت میکنه. و یبقا حکمه مستصحبا الی المزیل، بعد این حکمی که در سابق ثابت شده مستصحبا باقی میمونه تا یه مزیلی بیاد و از بین. یعنی با استصحاب در ادامه میایم این رو ما اثبات میکنیم، نه با استفاده از عموم زمانی خود اوفو بالعقود، که اگر اینجوری شد دوتا استصحاب خواهیم داشت. از سوی بعد از اون آنی که خیار ثابت میشود، استصحاب خیار میگوید ادامه بده خیار رو، از سوی استصحاب اون ملک سابقی که آمده بود میگه ملک سابق رو استصحاب کن. خب و این دوتا تو تعارض کدومشون برنده خواهند بود؟ طبیعتا استصحاب خیار برنده خواهد بود. چرا؟ چون این سبب است. شک ما در بقاء ملکیت سابق و عدم بقاء او ناشی از شکی در این است که آیا ملکیت با خیار از بین میرود یا از بین نمیرود، و چون این سببی است و مسببی، این بر او مقدم می شود، این استصحاب دوم بر استصحاب اول مقدم می شود. حالا جالب هم هست اینجا خواهید دید مرحوم کاشف الغدا از تعبیر ورود استفاده می کنند، میگه فتکون المعارضه بین استصحابین، اینجا یک معارضه شکل می گیرد بین دو استصحاب، استصحاب ملک سابق و استصحاب خیار، یا بگید استصحاب مزیل، و ثانی واردون علی الاول، دومی وارد بر اولی است. وارد بر اولی است دوستان، اگر منظور ایشون هم اصطلاح ورود بوده باشد، یعنی اینکه میاد موضوع رو منتفی میکنه چون این سببی و مسببیه، ولی گفتن نه، چه بسا ایشون هنوز به اون اصطلاح ورود نمیخوان استفاده بکنه، همون وارد به معنی مقدمونه. البته ورود هم باشه قابل دفاع هست، ولی گفتن در اصطلاح شدن این اصطلاح و موقع تردید، لذا میشه به اون معنی مقدمون علی الاول، فیقدم علی برش مقدم میشه. خب این شد فرمایش و دو تا مبنایی که مرحوم کاشف الغطا تا اینجا فرمودن. اما خود شما کاشف الغطا نظرتون چیه در بین این دو تا مبنا، کدوم رو تقویت میکنید؟ مرحوم کاشف الغطا میگه ول اولا اقوا، یعنی اینکه عموم ازمانی داشته باشد از نظر ما قوی تر است. حالا استدلال ایشون رو دقت کنید در این معنا، چرا جناب کاشف الغطا میگید اولی اقواست؟ میگه لأن حدوث الحادث مع زوال علته السابقه یقضی به عدم اعتبار السابق، اما مع بقائها فلا یلغو اعتبار السابق. خوب دقت کنید توی معنا چی میخوان بگن توی این عبارت. در تفسیر این عبارت وجوهی گفته شده، بیانهایی هست. یه بیانی که ما پسندیدیم خدمت عزیزان عرض میکنیم، ببینید مقبول نظر شما میفته یا نه، که چرا جناب کاشف الغطا داره و چه عموم ازمانی رو تقویت میکنه. ایشون میگه که حدوث حادث، حادث رو بگیرید، این خیاری که پدید آمده، مثلا خیار قبل، حتی ایشون عرض کردیم در خیار تأخیر صحبت کرده، اما مثالی که ما میزنیم بحث خیار قبل، حدوث این خیار قبلی که حاصل میشه و موجود میشه، مع زوال علته السابقه، با از بین رفتن علتی که در سابق داشت، این یقضی به عدم اعتبار سابق، این حکم میکند به عدم اعتبار اون سابق. این اعتبار سابق یعنی اون حادث قبلا در ابتداء امر. خیار قبل علتش اون ضرر بود مثلا، درسته؟ ضرر از بین رفته است که علت بود، ولی حادث همچنان هست. یعنی شما اگر بخواهید بگویید بعد از آن اول که علت حدوث خیار قبل که ضرر بود اون علت از بین رفته است، ولی در این حال شما بخواهید بگویید که معلول اون علت که خیار قبل بوده باشد هنوز باقی است، این لازمش اینه که اصلا ضرر علت برای ثبوت خیار نبوده باشد. معلوم می شود همون سابق هم اعتبار ندارد، چون معنا ندارد علت برود ولی معلول باقی بماند. ببینید این که حادث وجود داشته باشد مع زوال علت سابقه، این علت سابقش از بین رفته باشد ولی معلولش باقی بوده باشد که خیار است، این یقظی این حکم میکند به اینکه اصلا همون سابق هم اعتبار نداشت. یعنی اصلا ما اولم این علت علیت برای این معلول نداشت. اما اگر اون طرفی باشه، اما مع بقائها اگر علت باقی باشد فلا یلغو اعتبار السابق، اگر این علت ما همچنان باقی است و عرضم به حضور شما در ادامه حضور دارد، اینجا اعتبار سابق دیگر لغو نخواهد شد. خب خروجی این حرف چه خواهد بود؟ این خواهد بود که شما نمی توانید قائل بشوید به استمرار داشتن و بقا داشتن خیار با از بین رفتن علتش که مثلا اون ضرر غیر قابل تدارک بود. اون ضرر غیر قابل تدارک از بین رفته، چطور می خواهید معلولش را که خیار قبل از ثابت بدانید؟ در لحظه آن دوم که دیگر شما اعمال خیار نکردید و میتونستید اعمال خیار بکنید ولی نکردید، دیگه اون ضرر اینجا حضور نداره. خروجی این میشود که ما قائل بشویم به ثبوت عموم و دیگه خیار رو استصحاب نکنیم و قائل به بقاء خیار نشویم. انتها. این شد کلام مرحوم آشغلی کاشف الغطا. اما اشکالات مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میگن که ولا یخفا ان ما ذکره من المبنى للرجوع الى العموم و هو استمرار اللزوم مبنن لطرح العموم و الرجوع الى الاستصحاب. خوب دقت کنید، اینجا نسخه ای که آقایون اصلاح فرمودن نوشتن مبنیون، بله لطرح العموم، لکن این مبننه، یعنی به نظر ما میرسه که این نسخه بهتر اینه که اینو بخونیم مبنن. چجوری؟ نکته اینه، چون نمیگن مبنیون لطرح العموم، میگن مبنیون علا طرح العموم، این با لام متعدی نمیشه، لکن مبنا رو میگن مبنن لطرح العموم، این مبنا رو با لام میارن ولی مبنیون رو نه. حالا ایشون اشکال اولی که دارن اینه که اون مبنایی که جناب آشغلی کاشف الرجوع به عموم ذکر کرد، اون عموم ازمانی که استمرار و لزوم بوده باشد، اتفاقا از نظر ما این مبنا مبنای طرح عموم و رجوع علل استصحاب است. چطور؟ چون ما گفتیم اگر عام دلالتش بر عموم ازمانی به گونه ای باشد که استمرار را برساند، یعنی زمان ظرف عموم بوده باشد و نه قید مکسر افراد نباشد، اثبات حکم لکل فردن فردن جداگانه نباشد، بلکه یک عموم مستمر در طول زمان بوده باشد، این از نظر ما اتفاق این مبنای طرح عموم است. یادتونه گفتیم اگر عام ما عام استمراری باشد، عامی باشد که زمان ظرف است، زمان مکسر افراد نیست، این در لحظه شک، چون عموم دیگه در اون لحظه تخصیص خورد و از بین رفت، دیگر ما رجوع میکنیم به چه؟ به استصحاب، و دیگر عام ما از بین رفته است، عام ما از بین رفته است. این اشکال اول ما. پس مبنایی که ایشون برای رجوع به عموم ذکر کرد نوعی ضد عموم است، نوعی از بین بردن عموم است و ما این رو قبول نداشتیم. با این بیانی که عرض کردم، مبنای دوم میشه طبق نظر ما انما ذکره من المبنا جناب آشغلی برای رجوع به عموم نزد خودش، از نظر ما اتفاقا این مبنای طرح عموم و رجوع به استصحاب است. این حرفی هم که در آخر فرمودن میگن که اما ما ذکره اخیرا لمبنا رجوع الى الاستصحاب و حاصل و اون مبنایی هم که آیان مبنای دوم گفتن که بحث رجوع به استصحابه و حاصلش این بود که ان اللزوم انما یثبت بال استصحاب فاذا ورد علیه استصحاب الخیار قدم علیه، که طبق این حرف ایشون ما برای اثبات لزوم داریم از استصحاب استفاده میکنیم، نه به دلیل اجتهادی، نه با ادله اصالت اللزوم، ادله اجتهادی اصالت اللزوم داریم، با استصحاب لزوم رو ثابت میکنیم. فاذا ورد علیه استصحاب الخیار، وقتی استصحاب خیار بیاد با این استصحاب لزوم درگیر بشه، قدم استصحاب خیار بر استصحاب لزوم. چرا قدمه؟ چون اون سببی است و این مسببی. این حرف ایشون هم اشکالش اینه که آقایان قائل به اصالت اللزوم درست استصحاب را هم ذکر کرده اند، اما ادله اجتهادی اصالت اللزوم رو ازش غض نظر نفرمودند، ادله اجتهادی هم به قوت خودشون باقیه و قطعا ارزم بودشون در مبارزه بین دلیل اجتهادی دال بر لزوم با استصحاب خیار که دال بر جواز است، پیروز این میدان دلیل اجتهادی خواهد بود طبق قانون معروف الاصل اصیل حیصلا دلیل. لذا میگه و اما ما ذکره و اخیرن لمبن رجوع الال استصحاب، اون اشکال اخیری که ببخشید مبنای اخیری که ایشون ذکر کرد که حاصلش این بود که لزوم انما یثبت بالاستصحاب، یعنی لزوم فقط داره با استصحاب ثابت میشه، دلیل اجتهادی از کار افتاده. فاذا ورد علیه استصحاب الخيار قدم علیه، اگر استصحاب خيار بر او وارد بشه استصحاب خيار مقدم بر او میشود. ففیه این عبارت مرمشخ یه نکته ای هم داره، به نظر ما این فاذا ورد علیه مرمشخ میخوان اشاره به این بکنه که این ورود در کلام ایشون به معنی اصطلاحی نیست، یعنی اینکه یک دلیل دیگری وارد شد، یک دلیل دیگری وجود داشت، این اشاره به اون واردونی که عرض کردم گفتن این ورود به معنی اصطلاحی نیست، که انا مرحوم شیخ میخوان یه بیانی از عبارت کاشف القطا بیانن که تصریح به این معنا بکنن که ورود در کلام ایشون به معنی ورود اصطلاحی نیست. اشکال این هر چیز ان الکل متفقون، همه علما متفق نظر دارن، علل استناد فی اصالت اللزوم الى عموم آیت الوفا، بله و این امکن الاستناد و فیه علل استصحاب ایوان، درسته که ما می توانیم به استصحاب هم برای اصالت اللزوم تمسک کنیم، اما آقایان همه قبول دارن مستند ما در اصالت اللزوم عموم دلیل اجتهادی آیه اوفو بالعقود است، فلا وجه للاغماض عن الآیه و ملاحظت الاستصحاب المقتضی للزوم استصحاب الخیار، پس این وجهی ندارد که شما آیه رو بذارید کنار و فقط برید سراغ اون استصحاب، تو این درگیری برید سراغ اون استصحابی که مقتضی لزوم بود با استصحابی که مقتضی جواز و اثبات خیار بود، و بعدم بگید تو این دعوا پیروز میدان کیست؟ استصحاب خیار است، با این استدلال که استصحاب خیار سببی است. این معنا ندارد شما این کار رو بکنید، وقتی که بالای سر استصحاب لزوم دلیل اجتهادی وجود دارد، المؤمنون وجود دارد، اوفو بالعقود وجود دارد، که اینها دلیل اجتهادی هستند و قطعا میزنن کمر استصحاب خیار رو میشکنن، پدرش هم در میارن، دیگه این دوربرا میگن پیداد نشه که بخوای بیای دعوا کنی با استصحاب لزوم، اصلا نوبت به استصحاب نمیرسن. بنابراین ما تو اون مبنای دوم ایشون هم اشکالی که داریم اینه که چرا تنها دلیل لزوم را استصحاب معرفی کرده اید، این استصحاب تنها نیست، بالاتر بزرگتر و در بزرگواری داره بالا سرش که او میاد جلوی استصحاب خیار را میگیرد. خب این بحث انشالله دوستان دقت بفرماین، اگرم باز سوالی نکته‌ای بود بفرمایید که ما اول جلسات همونجور که اول این جلسه محضرتون رفع اشکال داشتیم رفع اشکال داشته باشیم. خدا حفظتون کنه، البته اشکالاتی که طبیعتاً قابل طرح باشد و قوی باشد بإذن الله، ان شاء الله خدا کمکتون کنه، موفق باشید. یا الله التماس دعا، والحمدلله رب العالمین.